نه تنها بانی این مجلس بالا و همینطور مسبب اصلی و برگزاری این مجلس در کرمانشاه در مسجد امام سجاد هم مسبب اصلیش ایشون بودن. امیدواریم انشاءالله ادای خیلی بکنیم برای سلامتی علمای ارمانی مخصوصا اثر ویژه سلواتی در ادامه بحث تفسیری من در حقیقت تفسیر آیات موشکه خدمتتون عرض خواهم کرد و سعی میکنیم هر جلسه هر هفته معمولا یه آیه که مطرح میکنیم تموم بشه، ولی بعضی آیات اسمشون که آیات مشکل با یه جلسه تموم نمیشه، سعی میکنیم دو جلسه، اگه نشون سه جلسه دیگه بیشتر واقعا دیدید معامل مزان چیم چیزی میشه. در حقیقت این بحثایی که ما ایران میدیم تفسیر قرآن سرش میگن مال کارشناسی ارشد مال علوم و قرآن به حدیث اونایی که ما تفسیر نبکنن آشنایی با نظرات نظریه‌های مفسران در آیات مشکل قرآن هدف این درسه. سرفصلی هم که براش ارائه میده آیاتیست که از نظر لغوی یا ترکیب نحوی یا مسائل بلاغی یا مصادیق تفسیری دارای پیچیدگیه و نوعی خفا و ابهام. از قبیل این آیات آیه وضوء مائده 5 6 آیه تطهیر احزاب 33 آیه مس برده که آیه طلاق میشه یعنی 27 آیه محکم و متشابه که آیه اولی آیه به نظر اینو باید بررسی کنیم آیه ولایت آیه مائده 55 آیه اکمال دین مائده 3 مائده 67 آیه تبلیغه کناره این آیه بر آیه مسخ نساء 43 و آیات دیگه از این دست. حالا بیشتر ما توضیح خواهیم داد. منابع اصلی هم که معرفی کردن وزارت این هاست کتابهایی که ما باید استفاده کنیم ازش. تحویل مشکل قرآن تحویل و مشکل قرآن مال ابن قتیبه هستش، مال قرن سومه، تقریبا اولین کتابی که در مشکل آیات و مشکل قرآن نمیشه. دوم کتاب اعمالی سید مرتضی است. سید مرتضی برادر سید رضی گردآورنده نهج بلاغه با سوادتر از این برادرش بود. شالوده شیعه رو ریخته زمان خودش، از کسانی بود که زمان خودش هم از جهت فقهی هم کلامی هم تفسیری هم ادبی هم بلاغی هم از این جهت علمی هم از جهت پولی خیلی پولدار خیلی مایل به تمام علمای زمان خودش شهریه میداد. تا حتی تو مقدمه کتابش نوشتن یه یهودی بیپول بود، یهودی رفت طلبه اهل علم بشه ادبیات عرب و زربی از زبون یاد بگیره، این به شهریه داد و پولدار شد فرار کرد. خلاصه مزایقه هم نداشت، خیلی آدم بخشنده بزرگوار و سید شریف. امانی امانی کتابهاییست که املاق کرد، یعنی مثل سخنرانی هاییش عجیب سخنرانی بیاد اینجور کتاب بشه. کتابیست که تو کسی میخواد وارد بشه تو دکتری ازش امتحان میگیرن این صفحه رو بخون، یک صفحه 10 سطر هر کس از عهده‌اش برمیاد میگن بهش بحبه و چهچه. ولی بعد از خواندن دکتری هم من از کسایی هستم هم تو دانشگاه خودمون تربیت مدرس هم تو وزارت علوم برای بورسیه‌ها و غیره مصاحبه میگیریم، از کسایی که بعد از دکتری هم خونده باشن میخوام بیمانی استخدام بشن بیا هیئت علمی بشن به زور از عهده‌اش برنمیاد. این کتابیست که ننوشته نوشتن آدم حواسش جمعه دقیق‌تره، املاق کرده صحبت گفته دیگران نوشته. ببین دارای چی ذهنی عجیب و غریبی بوده. یکیش اینه تو اون قصه اعمالی میپردازه ایشون، این کتابا رو بیشتر معرفی میکنیم ما به برخی از آیات مشکل رو میگه اگه از این آیه بپرسید در رابطه با فلان مشکلش میشین جواب رو بود. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 امری پوشتر هم برای دونه دونش هم از شواهد میاره و مطالبی به فکر جنبال خودش عرضه میکنه. به نظر من کسی که از شیعه بتونه فخر رازی امام المشککین، یعنی کسی است که هیچ مسئله علمی نیست که فخر رازی میگه اونجا شکی تردیدی اشکالی نکرده باشه، از اهل تسننه، هم مفسره، هم دیگه فیلسوفه، هم منطقیه، هم اصولیه، هم فقیه، هم خطیبه، یک سخنران برجسته بوده، تنها کسی که از شیعه میتونه فخر رازی رو بپیچی بذاره زمین سید مرتضی است. اینو فقط بدونید که یه فکر جنبال اونجوری از این طرف خدا نیم، اما سید مرتضی رو خلق کرده برای به زمین زدن مثل فخر رازی. بعد ببینید مسائل رازی من قرائب آیه تنزیل محمد بن علیبک رازی، یکی از کتاب‌های مشکلات قرآن بعضی آیات را باز کرده، همین رازیه. و یکی دیگه هم اقوام علام متشابه، نه کتاب های جنگیه، اقوام علام متشابه قرآن شیخ خلیل یاسین و تفسیر آیات مشکله یوسف شعار، تفسیر سنی آیات مشکله آیات قرآن، آیات الله سبحانی و دیگران. ولی ما فقط از اینا منبع نمیگیریم، احسون بر این منابع مهم تفسیری هم در مورد این آیاتی که مطرح میشه رجوع میکنیم. اول این تقریبا فکر آیات مشکل از این آیه قرآن به ذهن مفسرین زده که بهش میگن آیه محکم متشابه. اتفاقا تو سوره همین آل عمران هم هست، دعا کنید این آیه شریفه، آل عمران آیه 7، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. بعد ادامهش که این آیه 7 و 8 و 9 مهمترش هم آیه 7 که تقسیم میکنه آیات قرآن را خداوند به آیات محکم که اینها مادر کتاب هست، یعنی اصل ریشه کتاب هست، آیات دیگه به اینا رجوع میکنن. تو پسر بچه، دختر بچه میره طرف مامانش، امه، ام یعنی از امه، یعنی قصدشو میکنن، آهنگشو میکنن، به طرفش میرن، امه، مادر به خاطری میگن چون بچه به طرفش گرایش داره. ام الکتاب یعنی اصل کتاب، ریشه کتاب، مرجع آیاتی دیگه، آیاتی دیگه به این رجوع میکنن. و اخر آیات دیگری هم از متشابهات هم. یعنی مرحوم تبرسی فرمید درسته خود شبهه از ریشه تشابه میاد، تشابه یعنی همسانی، مشابه هم بودن، ولی شبهه جاییست که چی؟ احتمال همسانی میره ولی همسان نیست. کسایی که میخوام بیان مطالب انحرافی رو بگن از الفاظی، از جمله هایی، از اصطلاحاتی، از حرف هایی استفاده میکنن که چیه؟ مشابه حرف حقه. شبهه یعنی مشابه حرف حقه ظاهرش، ولی باطنش چی؟ حقیقتا مشابه نیست. مرحوم تبرسی میگن متشابه از شبهه گرفته شده. آیات متشابه یعنی آیاتی که توش شبهه برانگیزه، مثل آیات محکم نیست. محکم آیه ای که دارای همین از فارسی هم استحکام داره، اتقان داره، محتوایی رو که میخواد بگه کاملا میرسونه، ولی آیات متشابه شبهه برانگیزن. دو تا احتمالی درش میره که یه معناش با آیات محکم میخوره، یه معنای دیگه میره. درسته؟ مثلا نگاه کن، خداوند استوا علی العرش، مثالی که میزنن اینه، ان الله استوا علی العرش، خداوند تکیه داده، استیوا پیدا کرده، نشسته بر عرش، یعنی تخت پادشاهی. خب یه معناش اینه که مثل نشستن مادی و محسوس منظوره. درسته؟ یه معنای دیگه هست که نه، به این معنا نیست. به آیاتی دیگه برگردونیم، آیه محکم در این زمینه چیه؟ لیس کمثلی شی، خداوند مشابه هیچ موجودی نیست، تا چه برسه مادی. موجود مادی است که تکیه میزنه، پس تکیه زدن نیست. پس چی معنا کنیم؟ ان الله استوى على العرش رو بگیم خدا استیلا پیدا کرد بر موجودات، یا به معنای سریع خیلی روانتر، خداوند علم و قدرت خودش را به اجرا گذاشت. همون گونه که پادشاه وقتی رو تخت میشینه، از اون روز دیگه حکمش اجرا میشه، ولی اون روز بره استراحت کنه بخوابه. خداوند نمیگیم استواء پیدا کرد بر عرش، نگید تختی از قدرت خداش روش نشسته، نه، خداوند علمش رو، قدرتش رو در موجودات جاری و ساری کرد. ببینید، پس یه معنای استواء علی عرش اینه خداوند رو فرض کنید روی یه تختی نشسته، این معنای شوکه برانگیزشه، درسته؟ معنای نادرستیه. معنای دوم بر اساس لیس کمثلیشه، خدا محیط بر هر چیزی هستش. ان الله علی کل شیء کان، به کل شیء محیطا، مع کلش، و امثال آیات دیگه که محکم تو زمین هستن. با اینها ملاحظه میکنیم، اینا اینجوری معنا میکنیم، خداوند استواء پیدا کرد بر عرش، یعنی چی؟ قدرتش و علمش رو به اجرا گذاشت. هیچ صفات محلوب ازش دیگه در نمیاد. ببینید، فراوان داریم از اینجور آیات تو قرآن. و مکرو و مکر الله و الله خیر و ماکری، خدا مکر داره، خدا هدایت گمراهگره، و یوزف الله، خدا گمراه میکنه، گمراه میکنه در مورد خود خدا. خدا به زور زورکی کار خودشو پیش میبره، از آیات قرآن داریم ظاهرش اینها. مردم بخوان نخوان، خدا کار خودشو میکنه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، معناش اینه شما هیچ کاری، هیچ هر چی شما بخواهید نمیتونید، آن چیز را که خدا میخواد باید بخواهید. جبر ظاهرش چیه؟ جبر ازش برمیاد، ما اختیاری از خود نداریم. و ما تشاؤونم، هیچ مشیتی اراده ای نمیتونید بکنید، الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا بخواد. یعنی هیچی، ما اراده ما هیچ کاره جبر محض ازش میاد. ولی این آیه رو ببریم جای دیگه که خدا هیچ موقع ظلم نمی کنه. منو بخواد خداوند از یه سو هیچ اختیاری نداشته باشم، از سوی دیگه بخواد چی بکشه؟ حساب کتاب بکشه، چرا این کار رو کردی، چرا اون کار رو کردی. آیات دیگه قرآن میگه دیگه، این کار رو بکنی اونطوری میکنی، این کار رو بکنی بهش بر این کار بکنی جهنم بر جای دیگه هم میگه ظلم هم نمی کنه. خب این چیه؟ من که اختیاری نداشتم، باید این کار گناه رو میکردم، داری منو میبری جهنم، چرا میبری؟ این ظلمه. پس این آیه ظاهرش چیه؟ که شما یک اختیار نداریم، ولی با آیات محکم دیگه وقتی مقایسه میکنیم میشه چی؟ معناش این، معنای دیگه باید ازش در بیاد. درسته؟ معنای ظاهرشو بگیریم با آیات محکم سازگار نیست. این آیات، من نمیخوام این فعلا تفسیرش عرض کنم، بیاد بدید فقط من زمینه بحث عرض کنم. بعضی از آیات به هر حال آیات متشابه هست، بعضی آیات آیات محکم یعنی اتقان داره، مودال دردش نمیره، در دلالت خودش کاملا محتوای خودش رو میرسونه. دو پهلو چند پهلو نیست، معنای انحرافی که مخالف با آیات دیگه باشه قرآنی باشه ازش نمیشه فهمید. قبول؟ این مسئله بین این آیه رو عرض نمی کنیم، خواستگاه بحثی شده به نام آیات مشکل، که مفسرین معلومه وقتی آیات تفسیر می کردن همه آیات مثلا ساده نیست، بعضی آیات ساده هم معنا کردن خیلی معونه نمی بره، ولی بعضی از آیات به خاطر مسائلی، مثلا همین اختلاف های کلامی، اختلاف های مذهبی تو آیات الاحکام، وضو را چطوری بگیریم؟ تو آیه وضو ما میاییم میگیم که ومسامو برعوس کن و ارجلکم، یعنی با بخشی از دستتون بخشی از سر و بخشی از پا را مس کنیم، طرف میاد جور دیگه معنا بکنه. خب ما باید این آیه مشکل دوچار اشکال شده تو دو برداشت متفاوت رویکرد مذهبی شیعه و اهل تسنن باعث شده اون بار اون ارجلکم رو چطوری بکنیم و عطف به چی بدیم، دو تا معنای متفاوت ازش در میاد. خب ببینید بحث برانگیزترین جاهای قرآن میشه آیات الاحکام، آیات احکام تو اینجور مسائل، مثلا خمس واجبه یا واجب نیست، تو قرآن فقط یه جا داریم اونم مال غنایمه، غنیمت جنگی شما گرفتی اون خمسشو باید بدی، هیچ جای قرآنه. از غنیمت آیا فقط غنیمت جنگی استفاده میشه یا هر چیزی که بدون تلاش معتنا به گیر آدم بیاد؟ پولدار شدی 10 میلیون سود، ماشین گرفتی مبارکه، خونه را عوض کردی مبارکه، بقیهش پوله مثل غنیمت جنگی خدا نصیبت کرده. درسته؟ هر کسی که مقونه خرج غیره همه را بردارید بعد اضافه بمونه چیه؟ فائده هست، یعنی روزیه بیش از اندازه هست. خمسار شیعه اینو میگه، ولی سنی میگه چون در مورد مسائل جنگی فقط جنگی رو شامل میشه. به این آیه چی شد؟ خواستگاه فتوا میشه. خب تو وضو بگیر، تو آیات احکام فراوانی اینجوری داریم، تو مسئله ارث نحوه تقسیم ارث به چه صورته؟ از آیه ما یه جوری استفاده میکنیم، جناب عمر با غلط یه چیزی استفاده کرده همینجوری با کرد اهل تسنن داده، تو بحث اول تعصیب بهش میگن. ما میگیم اول باید یک هشتم زن رو برداریم، اون میگین از همون اول ضربش کن بر تقسیم بندی باید کلی صورت بگیریم، اشتباه برداشت کرده از آیه. در هر حال فعلا ما اشتباه رو بعدا بحث میکنیم در مورد خودش. یک سری آیاتی که واقعا مشکل هستن و به خاطر اختلاف های مذهبی هم معمولا این اشکال ها پیش اومده، اختلاف فتاوا در احکام، آیات احکامه. آیات احکام مواردی هست از آیات مشکل. این صلوات ختم بفرمایید. من 2-3 تا کتاب رو زیر رو کردم براتون، یه کتاب محکم و متشابه همین سید مرتضی، نه امالیش، امالی که کلن قبلا دیدیم، امالی سید مرتضی. یک دو کتابی داره به نام محکم و متشابه اتفاقا، نمونه های از آیات محکم و متشابه رو عرضه کرده. سه کتاب متشابه القرآن ابن شهرآشوب، اینو من معرفی نکردم اینجا متاسفانه نیومده، از کتاب هاییست که از علمای شیعه نوشته به نام اصلا همین متشابه القرآن، این به فارسی هم ظاهرا ترجمه شد با تحقیق تو بیرون چاپ شده، به فارسی هم ترجمه شد، اینترنت نگاه کنید این چند سال پیش ترجمه شد. بعد و کتاب همین ابن قتیبه، کتاب تعبیر مشکل قرآن که عرض کرد، اینا رو کلا شما نگاه کنید. یک آیه، اولین آیه که ما باید بحث کنیم آیه محکم متشابه که خودش خواستگاه همین بحث.
دوم آیات مخالف با علم انبیای الهی یا اسمت انبیای الهی یا با سایر مقام های انبیای الهی. آیاتی تو داستان های حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت پیغمبر اکرم و علیه السلام که ما قبلا تو این بالا کانون بحث کردیم، شاید 200 تا شبهه توشه، اکثرا هم با اسمت ناسازگار یا با علم ناسازگار یا با مقام های دیگه علم از حضرت یعقوب و بدترین چیزها را با استفاده از آیات، حالا یا روایات، روایت چی کار نداریم؟ به معصومین نسبت دادن که زیادشون رفته، از ببینید دیگه نشست و برخاست با مشرکین گرفته، دیگه زنا که حرام به اون غلیظیه، به چند تا از پیغمبرها نوشیدن شرابشون غیره و اینها و بعد مسائل جنسی تا حتی به پیغمبر ما و بعد داوود و پیغمبران دیگه نسبت دادن تو حوزه های مختلف، اونم با استفاده از آیات قرآن. همین حالا هم بحث روزه، شما اینترنت یه پایان نامه را اتفاق بنده تعریف کردم بسات راهنماشم تو شبکه فضای مجازی، اون طرف چون سنیه شایی بیما هسته تربیت مدرس، ما دیم بهترین چیز به اینه این بخواییم رساله براش تعریف کنیم چیه؟ گفتم اشکالاتی که بر پیغمبر اکرم گرفتم تو فضای مجازی و پاسخهای اونو، شبهاتی که در مورد شخصیت پیغمبر اکرم، فقط اینه که دیگه مشترکه درسته؟ و پاسخهای اون چیه؟ مراجعه کنید، سایت شما مراجعه نکنید، اگه خواسته بکنید ایشالله به اون بحثایی که قبلا بود همه شو 10 برابر 100 برابر اون جواب داده شد. بعد مطالبی هستش که این مطالب رو به صورت هر از چند باری به صورت خیلی نو عرضه می کنن به خورد مردم میخوام بدن که دقیقا تو همین اینجا هست. بعد آیات مربوط به جبر و اختیار و تحفیزه، به خصوص آیات جبر تو حوزه فعل الهی، یعنی خداوند اینجا آیاتی است که نگاه کنید، مثلا مثل اینکه همین مکر رو عرض کردیم، عدم اختیار و صفات بعدش هم بهش میگن صفات خبریه. آیات صفات خبریه خداوند مشابه مردم حساب میشه، مثل چی؟ خدا را میشه دید از آیات قرآن برمید، با این دیدن چطوری؟ حالا ببینید، خدا صورت داره، فعینما تولو فثم وجه الله، خدا یاد داره، درس داره، خدا تعجب میکنه، میخنده، پاشو بالا میزنه و میاد، درسته؟ جا عرب بکن امرو رب بکن جا عرب بکن جا عرب بکن ولی ملک و صفحان صفحان، درسته؟ و امثال این از آیات صفات خبریه، یعنی صفاتی که به خداوند استناد داده شده در زبان قرآن و حدیث که مشابه صفات مخلوقینه، یکی دوتا هم نیست. این گونه آیاتی که محتوی این گونه مطالبه، یا یه چیز دیگه اصلا آیاتی که علاوه بر این صفات نقص توشه، عرض کردیم مثل مکر، عدم هدایت، گمراه کردن و و و و صفات اینطوری فراوان هم بازم هسته به خدا نسبت داده خودش هم تو قرآن، اینا رو چطوری باید معنا کنیم؟ باورش ببین یعنی خیلی محترمانه ترش، خداوند رضی الله عنهم و رضوان، رضایت خدا، خدا خوشنود میشه، خوشنود میشه یعنی یه خوشنود میشه یعنی خشم میگیره، از چی؟ یه چیز ثابتی نیست، یه بار عامیانه رفتار میدیم که خوشنود میشه یعنی خوشحال میشه، خوشحالشه و میبخشه، یه بار عصبانی میشه به این معنی غضب خدا رو بنا عصبانی میگیریم، سخط خدا رو ناخوشنودی شد، غافل از این که این خوشنودی و اون ناخوشنودی چی میشه؟ آنکه تغییر نپذیرد توی، اگه از این صفات ذات اگه باشه موجب تغییر در ذات هم دیگه، حالی و حالی میشه، یه روز خوشحاله یه روز خندانه یه روز برعکسه. بخوایم رضایت رو به خدا نسبت بدیم لازمش اینه خدا هم مثل ما باشه، حالا بر اساس منطق اصلا خوشحال میشه و عصبانی میشه، ولی به هر حال ذاتش یه چیزیست که دوگانه هست، دو قسمتیه، درسته؟ یه روز به حالیه، یه روز به حال دیگه. خب لازمش ترکیب خداوند از دو قسمته و لازمش احتیاج این قسمت و اون قسمته، لازمش نیاز درونی خدا به اجزاه، لازمش نقص خداست. اگه اینجوری بخوایم صاف معنا کنیم ظاهری نمیتونیم. ببین آیه پس نگاه کنیم، یکی تو ببینیم جلوی همینجوری آیات خیلی مشکل زیاد از دیگه 300 تا 400 تا 500 تا میره باید. آیات احکام اختلافی گفتم، آیات احکام، آیات الاحکام بهشون میگم، به خصوص اونایی که اختلافی هست بین شیعه و سنی، و آیات ولایت، آیاتی که ما مثل همین آیه اکملت لکم دینکم و آیه ولایت و ولی انما ولیکم الله و آیه آیات آیه تطهیر رو به مورد که آیه تطهیر در مورد زنان پیغمبر هست یا نیست، خب اینا آیاتی است که مشکله. هنوز که هنوزه وهابی ها این آینا رو خیلی دقیق روش کار میکنن و در عرض به آیه استدلال کنن، این نگاه کن این قسمت رو ببین با اون قسمت رو شیاد رو میگه حلکی میگه، و به خصوص اینا چیز دیگه ای ندارن، فقط قرآن رو دارن، از اهل بیت بهره ای ندارن، رو این زیاد کار میکنن، ما کم کار میکنیم، زود نمیتونیم جواب بدیم. آیات ولایت، آیات حالا اون یه بحث دیگه است، آیاتی است که به این معنا به آیات علم غیب، تو آیات علم غیب ببینید یک مواردی هستش که خداوند تخصیص داده علم غیب به خودش، درسته؟ میگه فقط از زمان من و جای من و از فلان چیز خدا آگاهه، سوره لقمان اینا، و از جای دیگه میگه که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا، سوره الجن. این آیه میگه چی؟ خداوند علم غیب خودشو به دیگران آموزش میده، موارد متعددی داریم که فقط خدا عالم الغیبه و عنده مفاتیح الغیب و دیگران هیچ کاره. خب یعنی پیغمبرا اماما غیره از علم غیب بهره ای نداشتن. تا وهابی باید بحث میکنه میگه شما شیعه قائل است علی علم غیب میدونست، تو نهج بلاغه هم جاها مواردی اومده این درست نیست با قرآن من میسازه، چون قرآن میگه و عنده مفاتیح الغیب، خدا فقط از کلیپ های غیب، گنجینه های غیب، خزائن غیب یا داراست، غیر از اون کسی دیگه هیچ چیزی رو دارا نیست. درست شد؟ از موارد است که آیاتی که فقط اختصاص میده علم غیب را به خدا، درسته؟ یکی دوتا هم نیست، اینا رو چطوری میشه حلش کرد؟ ناسازگار با مقامات دیگر اولیاء الهی و آیات مشکل متفرقه دیگه. اگه بخواید یکی یکی بگی فراوان هستن، نگاه کنیم من حدود حالا فعلنش نگاه کن 139 تا و غیره بحث مثلا آیات شفاعت و موارد خردریزه دیگه ای که در میاد، دونه دونه آیات من در آوردم، ولی همه اینا رو وحشتناک نگاه نکنید، نمیخوایم بحث کنیم. فعلا فراخور این مجلس در 15 تا شو 16 تا 20 تا چند تاش بحث میکنیم که مهمتره، بعد ادامه پیدا کرد به تدریج میریم جلو. حالا پس آیا معنای آیات مشکل با آیات متشابه یکیه؟ نمیشه گفت. آیات مشکل آیاتیست که سخت درکش، بعضی موقع مثلا عرض میکنم میشه گفت آیات شفاعت که جزو آیات مشکل حساب کردن از آیاتیست که متشابه نیست، کاملا معناش روشنه، چهار تا آیه قرآن رو بغل هم بذاری به راحتی آدم میتونه بگه چی؟ شفاعت تو قرآن امضا شده، این موردش امضا نشده، تو این موردش امضا شده، راحت. آیات مشکل پس اعم از آیات متشابهه. حالا فعلا اصطلاح یواشکی معنا میکنیم، چون باید بریم تو بحث آیات متشابه، معنای آیات متشابه با محکم معنا بشه، بعد دوباره برگردیم بگیم که چی آیات مشکل با آیات متشابه فرق داره. میشه گفت آیات مشکل هر متشابهی مشکل هست، ولی هر آیه مشکلی متشابه نیست، بین اینها رابطه اخص مطلق برقراره. یه دایره بزرگ اگه فرض کنیم آیات مشکل، یه دایره بزرگ کل قرآن، درست بخشی از این در داخل این یه دایره دیگه میشه آیات مشکل، داخل آیه دوم یه دایره دیگه میکشیم این آیات متشابه. آیات متشابه بخشی از آیات مشکل، آیات مشکل بخشی از آیات قرآن هسته. یه صلوات ختم فرمایید. اولین آیه ای که فعلا ظاهرش رو فقط میبین این آیه شریفه است. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. اوست هو الذی انزل، گفتیم قبلا انزل از ریشه نزله با نزله فرقش اینه، مفسرین معمولا اینجوری گفتن نزله برای جایی به کار میره که خداوند میخواد چیزی را به تدریج فرو بفرسته، انزله در موردی به کار میره که یه باره دفعتا فرو بفرسته. این دیدگاه را علامه طباطبایی قبول نداره و درست هم میگه، چون میگه مواردی از قرآن ما میبینیم که جا به جا شده و این مبنا رو برگزینش کرده ایشون. میفرماین جایی که میخواد به کل قرآن از اون جهت که کل قرآن اشاره کنه، چون همش یه باره که نیومده، انزله میگه، جایی که میخواد به نزول تدریجی اشاره کنه اینجا چی میاد؟ نزله میاد. اینجا هم چون صحبت از کل قرآن، از جهت مجموع قرآن، ولو همین مجموع قرآنی که خورده خورده اومده ها، ولی از این جهت این صحبت با کل قرآنه، لفظ انزله خدا، خداوند فرو فرستاد بر شما کتاب را. الکتاب الفلامش الفلام عهده، یعنی معرفه است، یعنی همین کتاب، کتاب آسمانی قرآن منظور. منه آیات محکمات، منه یعنی من تبعیزی است، یعنی بخشی از آیات اون کتاب آیات محکم است. آیات هم چون اینجا آیه های قرآن، معجزه و چیز دیگه و نشانه های خدا نیست، بخشی از پاره ای از آیات قرآن آیاتی چی هم؟ محکم. محکم و معنا کرد محکم یعنی از حکمه میاد، حکمت و حکمه و غیره و اینا، به معنای این ازش که چیزی که متقن باشه مولا دردش نره. ببینید آیات محکم آیاتی است که در دلالتش بر معنای خودش چیه، نیاز به آیات دیگه نداره، خودش دارای اتقان. نگاه کنید توضیح بیشتر، هن این آیات ام الکتاب، ام یعنی مادر، ام رو از کردیم اممه امام، ام مادر، امام یعنی پیش افتاده، همه پیرو اون هستن، توجه به اون دارن، درسته؟ ام اینجا من اصل، ریشه، مرجع آیات دیگر کتابه، اون نه این آیات محکم ام مادر، مرجع، محل بازگشت الکتاب، آیات دیگر دیگه، درست شد؟ از همینجا معلومه یه دسته ما کنیم میخواییم به قرینه دو جمله آره بگیم اونو بگیم و اخر رو، یعنی و آیاتون اخر رو، اخر جمع اخراست، یعنی دیگری، آیات دیگریست که متشابهاتون که چی هست؟ دو پهلو هست، شبه انگیزن، دارای شبهن در دلالتشون. دقت کنید متشابه از شباهت میاد، یعنی شبیه، شبی اینجا و معنی شبی نیست، شبی همه نه عرض کردیم. ابو متبرسی هم اینجا فرموده قشنگ میگه، میگه اینجا متشابه از تشابه نمیاد، از شبهه میاد. شبهه گفتیم فرقش با تشابه اینه، دو چیز شبیه همه، خوبی که بد نیست. شبهه شبیه نماست ولی واقعا شبیه نیست. آیات دیگری ما داریم شبیه نمای محکم هست. شبیه چی هست؟ شبیه نمای آیات محکم هست از جهت دلالت. شما وقتی نگاهش میکنی میگی معناش اینه که چیه؟ خدا بر روی عرش گفتی نشست، خدا مکر کرد، خدا گمراه کرد، روشن معناش. ولی خوب دقت میکنی شبیه آیات محکمه، واقعا توش شبیه نیست، شبهناکه. خوب دقت میکنی میبینی این معنا را به همین متفاهم و عرفیش به خدا نسبت بدیم درست از آب در نمیاد. مکر یعنی چی؟ نقشه بعد برای کسی چیدن، توطئه کردن. خب خدا میگه و مکر رو اونا مکر کردن و مکر الله، خدا هم نقشه چید و الله خیر مکر. تازه درست شد؟ نسبت داده مکر را به خودش تو آیات قرآن. خدا فاسقان را هدایت نمی کنه، خدا فلان دسته را گمراه می کنه. ببینید این ظاهرش شبیه آیات محکمه ولی واقعا چیه؟ شبیه نماست، شبه انگیزه، یه معنای منفی نادرستی مطابق غیر مطابق با عقل، غیر مطابق با محکمات قرآن ازش برمیاد. به قرینه مقابل این دو جمله من خواهش می‌کنم دقت کنید که اول رو محکم، دومی متشابه. محکم یعنی دارای استحکام در دلالت معنای خودش. متشابه یعنی چی؟ شبه‌انگیز، لرزانه. نمیتونی درصد بگی منظور اینه، حداقل دو پنج بودنش درسته. یه چیزی اول فهمید محکمات هنه ام کتاب، پس بقیه معنون متشابهات ام کتاب نیستن دیگه. یعنی ام کتاب آن چیزیست که آیاتی دیگه به این بازگشت میکنن، پس متشابه برای فهم درستش نیاز هستش ما به آیات اصلی و اون اصل ریشه‌ای و بدون هیچ اشکال عقلی با اونها بجوم. خیلی دو جمله رو ام کتاب توضیح آیات محکم، وقتی آیات محکم رو میذاریم و روبروی متشابه به قرینه تقابل، بگی سیاه سفید. اینجا خدا هم دیگه دو دست دارن، آیات محکم آیات متشابه. محکم دارای استحکام در معناست، متشابه چی؟ شبه داره. محکمات توصیف کرده، اینا ام کتاب هست، یعنی به اینا باید برگرده بقیه کتاب. پس متشابه هاست اوناییست که برای فهم معنای دقیقش باید به آیات محکم رجوع بشه. خودش در دلالت خودش، معنای خودش بخوای به ظاهرش اکتفا کنی، حداقل دو تا احتمال هست که یه احتمالش چیه؟ شبهه انگیزه. اتفاقا تمام علامه طباطبایی داره تو المیزان، خیلی قشنگ اینه، باید بعدا میگفتیم حالا الان میگیم. تمام مذاهب اسلامی تو تمام فرقه ها درست شده از همینجا درست شده، با استفاده از آیات متشابه. مذهب فقهی، مذهب کلامی، مذاهب گوناگونی رو ترتباهایی غیره اصلاحی دیگه یه چیزهایی رو استفاده کردن، مثل اینکه خاتم و نبیی بهایی ها بسته یه خاتم دوتا من خاتم یعنی خاتم، پایان، پایانی بسته، منتهی، آخری پیغمبر، تمام کننده، ختم کننده. یه بارم خاتم یعنی زینت، انگشتر خاتم یعنی زینت پیغمبران. این آیه نگفته بعد از من پیغمبر دیگه نمیاد، این زینت پیغمبران، یه پیغمبر دیگه هم بعدش میاد. اینم یه معنی توش. درسته بهایی ها که بعدش اومده اون طرف ادعای پیغمبری کرده، خیال نکنید نیستن. این شهر مهدی شهر که بغل سمنانه نیست که مرکزشون بود دیگه. بعد اینا دفتن اولا خارج، من تو اون هتلی که مال اون پجر بوده غیره تو هایی که اونا ساخته بودن رفتیم چی بساطی برای خودشون داشتن، اینا منتظرن که جمهوری اسلامی برگرده و اینا بیان همینجا ساکن بشن. آره. ببینید و فرا کردن هستن تو همین کرج، خیلی هم فرا بوده، شغلای حساسی را گرفتن، عجیب کار میکنن نسبت به هم کشای خودشون، خیلی مهربون. حالا ببینید از کجا شروع شده؟ از یه چند تا آیه اینطوری رو برای چند تا عوام ناس و مثل شبستری میگه یه خری میره و چند تا دنبالش خری دیگه رو بار میکنه، افسارش میبنده با هم میره. معمولا رؤسای مذاهب که انحراف درست کردن یه عالم دینی بودن، خیال نکن حتما از دین سر در میاد، اینا رفتن این راف رو بنا گذاشتن. اونی که معلوم بود هیچ کس، همه میدونستن این رافیه، کسی پشترش نمیره. درست این مسلمه ها، دونه دونه شما تحقیق کنید اکثران عالمانی بودن که بعدا منحرف شدن. خب حالا آیات و محکمات و هنه و ملکتاب و اخر و متشابهات، اما الذين في قلوبهم زيغ، اول این بدا رو میگه، اینو میگه لفظ و نشر مشبش، یعنی چی؟ میگه مردم دو دستن، مؤمن کافر، تو راه طبیعیش اینه، میگه چی؟ اما مؤمن اینجوری هم، بعد میگه اما کافران اینطور، این هم میگه لفظ و نشر مرتب. ولی بعضی موقع سخن اقتضا میکنه زود به اون دومی اشاره کنیم. درسته؟ آره، یک به یک نزنیم، یک دو به دو بزنیم، بعد یک به یک بزنیم، این هم یک لفت و نشت مشبشه. حالا همون اول این مال مربوط به متشابهات فرموده، فعمل لذیه، پس توضیح تفسیری در تعریف آیات متشابه حدود 20 تا قول بعدم میاد جلسه بعد. خیلی ساده مادش گذاشت، 10-20 نظریه است منظور از متشابه چیه. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، زَيْغ یعنی انحراف، تمایل به کشی. اما کسانی که در قلب روح، در روحشون زیغ و انحراف است، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، پیروی میکنن و عمل میکنن بر اساس آیات متشابه. برای چی؟ یک ابتغاء الفتنه، ابتغاء از بقیه میاد، بقیه میاد برای دستیابیه، ابتغاء مفعول الله یعنی برای دستیابیه، برای دستیابیه به فتنه. فتنه تو قرآن معانی متعدد داره، اینجور جاها به معنای اضلال و گمراه کردن، برای گمراه کردن، برای دستیابی و گمراه کردن دیگران، و ابتغاء تعویله، و برای اینکه به حقیقت معنای قرآن دست بیابند، بیانا حقیقت معنا اینه. دیگه مثلا یکی از مواردی که تعویل میشه اینه، میگن چی؟ دلت پاک باشه، هدف از آیات قرآن اینه که چی؟ آدم دلش پاک باشه. حالا نماز بعضی ما خوندی نخوندی، از اون طهارت روحه که شما داد. ببینید حالا بهانه رو هست، تعویل از ریشه اول میاد، مثل اول، اول یعنی مرجع، عاقبت کار، تعویل میخوام به نهایت کار، به معاد، به هدف قرآن، دستیابی پیدا کنند. دبیر بعد هم برنامه میکنیم برای این حرفشون اینه، یک قصدشون واقعا این نیست که هدایت بشن و هدایت بکنن. میخوای یارو که یه مکتبی درست کنن، حرفی درست کنن، دکه‌ای داشته باشن، به خاطر این هدف هدایت نیست، گمراه کردن دیگران، کشاندن به سوی خود. یک، با چه زمینه‌ای و ابتغاء تأویله. میگم بابا تو تشابه این ظاهر رو نبین، منظور از این انحراف میدن به طرف اون معنای شبه برانگیزی که باید این آیات رو برمیگردونم به اون ملک تا به آیات محکم، این کار رو نمی کنم. میگن هدف منظوره. مثلا قرآن گفته که این چند مورد زکات داره، آقا جون هدف از زکات این هستش که آدم های پولدار به بی پول ها برسن، حالا سکه نقره و غیره که اندخته میکنه، کشمش و انگور و چی میدونم شطور و بزرگ و سفند، اینا کی داره؟ ثروتمندا برج دارن، زمین دارن، غیره. بنابراین همونطوری که اون زمان اون چیزا مهم بود برای ثروتمندا زکات داشت، و هدف از زکات هم ببین، هدف از زکات هم چیه؟ سیر کردن شکم و فقراست. بنابراین تو برج داری، چیز دیگه داری، باید زکات برات واجب میشه. پولدارا باید به پولدارا برسن، اونم از باب خمسه، از بابهای دیگه هست، رفتی به زکات نداره. تو زمان ائمه پرسیدن آقا ما برنج زیاد میکاریم، گندم مندم نداریم، این زکات داره؟ زکات هم مال نه مورد، یکی باشه ممکنه تعدی بکنه، فرقی بگی به علاوه بر نه مورد مورد های دیگه هم شامل میشه، یه بحث دیگه است که بعضی از فقها خواستن این کارو بکنن ولی استدلالشون درست نیست. ولی یکی میاد میگه اصلا من از دادن زکات چیه؟ اینه بگیم هدف این نیست، این بخشی از هدف تو اینجا گنجانده شده. موارد دیگری ما داریم برای اینکه از پولدارا خداوند پول بکشه به این پولا بده، رفتی به زکات نداره، این جواب ما. ولی اون آقایی که میاد آیات قرآن را طبق خاص خودش معنای تشابهیش شبه برانگیز میکنه برای این هدف، ابتغاء تأویله. تأویل یعنی پس بینید اول دادن، ارجاع دادن و بخواد بگی که هدف از این آیه اینه، نه پایبند بودن به معنای آیه و ارجاع آیه به آیات محکم دیگه. بعدا معنای بحث تعبیرم طلب شما باید کنیم، بازم بحثای مفصل قرآن است، اینه بمونه. در حالی که با حالی است، ما یعلم تعبیره الا الله و ما یعلم تعبیره الا الله، از تعبیر قرآن جز خدا خبردار نیست. جمله بعدی را دو جور معنا می کنم، هم شیعه گفته مرحوم طبرسی، هم اردس هم زنان شبیه و راسخونه فعل دوش می شوند که بابا و عطف بدونیم اینجور معنا می کنم و ما یعلم تعبیره الا الله و راسخونه فعل، در حالی که فقط خدا و فقط راسخان در علم از تعبیر قرآن آگاه، اینا آگاه، اینایی که ادعای تعبیر میکنه اینا آگاه میزن. راسخ یعنی بسیار ثابت رو میگن، استوار رسوخ کرده علم در وجود اینا، خیلی ثابت علم الهی خدایی هست، معادی هست و علم قرآن در ما چقدر نفوذ کرده؟ یکم مجبور میکنی نماز شب و نماز صبح و نماز چیچی رو پا میشون، ولی یه جا بخواهیم 10 میلیارد تومان به نفع هم باشه، نه دیگه اونجا و نفوذ بفوذ میره به کارش، علم الهی نفوذ نکرده تو رو. بعضی ها دروغ آدم میگه، غیبت میکنه، که کارهای بدی انجام میده، معلومه علم اون آگاهی حضوری در دل رسوخ، ایمان در دل رسوخ نکرده. رسوخ اونا میگن که یک چیزی در روح آدم کاملا ثابت و جاگیر بشه و دیگه حالی با حالی نشه آدم و راسخونه. حالا دقت کن، نگفت علم در اینا راسخه، اینا راسخن در این قرآن تعبیرش، درسته؟ بس اول ثابت نگفته، راسخ گفته، چون رسوخ اون ثبوت استواری خیلی بیشتر رو میگن. این علامه که با تو بایی داره دیگران میگن ثابتون هم فیلم میگه رسوخ شدت ثبوت رو میگن، ولی قرآن نمیگه علم در اونها ثابته، چون معمول محاوره ما بگیم چی؟ علم همین الان من جون توضیح دادم، آگاهی، ایمان، علم در وجود اینها ثابت و استوار و رسوخ پیدا کرده در اعماق بگیم چون، ولی قرآن میگه بر راسخون فل علم، اینا تو علم قلبیدن. این بازم شدت رسوخ رو میرسونه، تمام وجود اینها شده چی؟ توحید، توجه به خدا، به علم الهی. منظور از علم دانشی مثل ابجد خوندن ما یا ریاضی فیزیک خوندن شما نیست، علم منظور میشه علم حضوریه، یعنی علمی که با وجود طرف شده امگن شده، نه تنها علم در اینها رسوخ کرده، ثابته، رسوخ کرده، نه 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 نه، تمام وجود اینها شده ایمان و راسخونه فل علم. اینا هم از تعبیل آگاهی دارن، ایمان ها مقایی و ما تعبیله و یعلم تعبیله الا الله، فقط از تعبیل قرآن خدا آگاهی. و ما باب استینافیه، یعنی جمله تازه شده نه عطف به قبل، منای دوم راسخان در علم میگن آمن نابی، ما ایمان آوردیم به قرآن تماما، کلون من عند ربنا، یعنی هم متشابهش، هم کلون یعنی هر بخش متشابه هم محکمش از پروردگاره. ما ولی آگاهی نداریم، با وجودی که آگاهی نداریم تسلیم هستیم، اینم معنای دوم. و ما یذکر، یتذکر هست یعنی به یاد نمی آوره، توجه نمیتونه بکنه مگر اولول الباب، اولو یعنی صاحبان، الباب یعنی لب، یعنی مغز، مغز لب به معنی عقله، ولی هر عقل رو نمیاد، عقل صافی شیر کشیده شده لب عقل، کسانی که بسیار عاقلند جز عقل منافع دیگه تو کله شون نمیره. ما معمولا عقل رو با هوا قاطی میکنیم، به نفع خودمون انسانهای معمولی چکار میکنن؟ اون هوای نمیذاره آدم عقلشو بکنه. قلول الباب کسانی هستن که جز عقل لب به عقل چیز دیگه تو وجودشون نیست، از اینا عاقلان خیلی به قول معروف من اعلی الله تو اصلاح بایان کسایی هستن دریافت میکنن آموزه ها را مستقیم از خدا میگن. میگه کسایی که قلول البابن فقط اهل تذکرند. آره، من به نظرم این قسمت، حالا این یه نظریه که ما داشتیم در این زمینه که سه دسته میکنه افراد رو اینجا خداوند، معروف این هستش که دو دسته میکنه، یک چی هست؟ اهل تشابه هست یتبعونه، دو راسخونه فل علم. این ما یذکر و اولو الالباب میگن همین راسخانه در علم رو بگه اینجوری، ولی از بعضی روایات ما قبلا استفاده کردیم راسخونه فل علم خیلی بالا، اولو الالباب یه درجه از ما پایین تر، درسته؟ چون راسخان در علم مثل ائمه علیهم السلام در روایات داریم تطبیق شده، اولو الالباب رو میگه مثل شیعیان ما، درسته؟ لحظه ما یذکر رو هم داره، این بیشتر با شیعیان میخوره تا با مثلا بگیم خود راسخان در علم، چون اونا احتیاج به تذکر ندارن هستن، اونا همیشه در مقام شهود هستن. حالا این حرفایی است که بنده عرض میکنم، تفاصیل من ندیدم. پس اون در اون البوم بگیم همون راسخونن. حالا نگاه کنید، مردم را این آیه دو دسته کرد. یه ده که بر طریق نقل و نشر مشوش از آیات متشابه پیروی میکنن، دقت کنید. دسته دوم راسخان در علم، خود خدا و راسخان در علم، درسته؟ برعکس اونهاست. از اینجا معلوم میشه به قرینه بازم مقابله که کسانی که از آیات متشابه پیرو میکنن رسوخ در علم نداره. قبوله؟ یعنی آگاهی ناب از معارف اسلامی ندارن. کاملا از این آیه برمیاد. این یه ذره شما عرض کنیم، ربنا با وجود این که خداوند این اولو الالباب را و راسخان در علم هستن، باز به درگاه خدا میگن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، بعد از این که ما را هدایت کردی دوباره روحهای ما را دچار انحراف نکن. چون هر نعمتی خدا داده لحظه به لحظه میده، بالاترین مؤمن که مثل ائمه راسخان در علم هستن لحظه به لحظه بازم میگن چی؟ خدایا مثل قصه چکان بده نگیر. و حبل نام لدون که رحمه ممکنه کلن گرفته بشه، میگن ولی چی؟ از لدون خوده، از نزد خوده رحمتی به ما ارزانی بده. این نکه انتل وحا، انتل وحا یعنی فقط تو بخشنده، نه تو بخشنده. این نکه انتل معرفه است، الوحا دارای محلا به علم، تو کتاب مختصر المعانی متبر این بحث نفتازانی آورده افاده حصر میکنه، یعنی خدایا فقط تو بخشنده. پس اینا کسانی هستن، یک میگن تو کل هستی فقط بخشنده خداست، هر بخششی هم از کسی ببینن این کانال اراده الهی میدونه، کانال بخشش. یک دو همه چیز را من لدنک میبینن، میگن از نزد خود به ما بده، خدا که نمیاد مستقیم رحمت بده. یعنی منظور اینه از هر کانالی هم هدایتی چیز خوبی به اینها میرسه، این را به عنوان کانال لدن الهی میدونم، از خدا میدونم. لدن که به اون انتل وحا میرسونه، اینا افرادی هستن دائما چی؟ به خدا متوجه هم. این توحید فعلی این حالی هست و شاید هم توحید صفتی شد. از کردیم راسخان در علم، علم بازار و طلبگی و غیر اینا نیست، راسخان در علم توحید هم. چرا؟ آیه بعدی رو نگاه کن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، هدایت رو از خدا میدونم، درسته؟ جلوگیری از انحراف را از خدا میدونم. و حبل نام لدنک رحمتا، رحمتها را فقط از خدا میدونم. اینک انتل وحاب، فقط خدا را وحاب میدونم. این هم یعنی علم ربنا، این هم مال قیامت شده به مبدع و معاد میشه. پس منظور از این علم میشه این مبدع و معاد که بقیه علوم برمیگرده به این دیگه. ربنا اینکه جامع الناس لیوم لا ریب فیه، تو همه رو برای روزی که شکی و تردیدی در اون روز نیست جمع میکنی، یعنی ما رو اونجا میبری. اینکه لا یخلف ان الله لا یخلف المیعاد، و خداوند هیچ موقع از وعده خودش تخلف نمیکنه و دیگه تخلف نمی کنی. و خداوند میخواد بگی من بعده خودم، بعده خودم تخلف نمی کنم و حاجات اینها رو برآورده می کنم. پس منظور از این راسخان در علم از دو آیه بعد کاملا برمیاد چیه؟ علم مبدع و معاده. بقیه علوم الهی، علوم شهودی، علوم حضوری، تمام علوم برمیگرده به این دوتا. به همین کفایت شده اینجا، که اونا کلا برمیگرده به تنهایی. من تمام اصول دین، فروع دین، ریز کاری هاست، احکام عملی اخلاقی همش برمیگرده ما توجه موحد واقعی بشیم و فکر آخرت هم بکنیم. علم مبدأ ما. خب حالا جای این از این آیه به طور کلی بر مورد بحث ما برمیاد، برخی آیات آیات چی هست؟ جمع‌بندی میکنیم، آیات محکم هستن، آیات ریشه‌ای قرآن هستن، دلالتشون محتواشون خیلی روشن، به طوری که در دلالت خودشون نیاز به آیات دیگه ندارن، بلکه آیات دیگه به اینها باز میگردن، اینا هم کتاب هستن. آیات دست دومی داریم که دلالتشون دوگانه از حد اقل، یک معنای درست ازش برداشت میشه، یک معنای شبهه برانگیز نادرست. و ایده متاسفانه منحرفانه یه قلوب حفظه ایمان رو نگاه دارن، میان همین آیات رو میگیرن و اون پهلوی دو پهلوی که معنایی که نادرسته و شبهه برانگیزه اون رو میگیرن برای مقاصد خودشون ازش، برای انحراف دیگران، مرید بازی، بعدش برای دستیابی به اهداف و قرآن و غیره ما از را میخوان استفاده کنن. پس ما میخوام عرض کنم یک دسته خود قرآن داره میگه، علامه جوازی هر طرف قشنگه که ما این آیه دیگه از آیات متشابه نیست، این آیه مشکله، نگاه کن سخت بود فهمش، و میگه در خود معنای متشابه 10-20 تا رأی داره، در معنای تعبیر 7-8-10-20 تا اونجا رأی داره، معنای تعبیر چیه بعدا بحث میکنیم. با این حال این آیه از آیات متشابه نیست. چون خود همینم اگه متشابه باشه دور پیش میاد دیگه، چون خود این آیه متشابه باشه میگیم از این آیه میخواستیم بفهمیم که آیات دو دسته، نتونستیم بفهمیم دو دسته، بس نمیتونیم بگیم آیات قرآن یه دستشون متشابه یه دسته جور محکم هست. و معنای محکم چیه و معنای متشابه چیه؟ از اینجا ما نتونستیم بفهمیم. خب میگیم خود این آیه میشه از آیات متشابه، درسته؟ و خداوند نتونسته منظور خودش رو تو همین آیه برسونه، هیچی بیتام شد. لازمه اش چی بیش میاد؟ آیه میخواست بگی آیات دو دستن، محکم متشابه، معنای محکم معنای متشابه برای ما واضح باید باشه. اگر این واضح نباشه معناش اینه که ما نمیتونیم از این آیه بفهمیم چی؟ متشابه یعنی چی؟ محکم یعنی چی؟ ولی این حرف الله میتواد بایی محلش کاره یه نگاهی بکنید خواهش میکنم. من به نظر یه اشکال اینجا رسیده، میخواد از این دوری که اینجا پیش میاد بگه باید معنای تشابه و معنای محکم از این آیه باید در بیاد، لا اگر این در نیاد نه تنها این آیه محل اشکال میشه، دیگه آیه ایشون میگه متشابه یعنی محکمی تو جای دیگه ما نمیتونیم پیدا کنیم. این هم ادعای دومه. هر دو تا ادعای ایشون به خصوص ادعای دوم اولش هر دو تا محل اشکاله. در هر حال این آیه از آیات متشابه نیست، قبوله؟ از آیه، ولی از آیات مشکل هست، قبوله؟ بس این آیه با این که محکمه خود این آیه، ولی از آیات واقعا مشکله، چون مشکل هست که به خاطر این تو معنای متشابه جلسه بعدیم 10-20 نظریه هست، در معنای تعبیر نظریه های مختلف باورش کاملا میشه یک جلد کتاب و موارد متعددی هم نوشتم. خب خدایا به حق محمد و آل محمد ما را از راسخان در علم، از پیروان راسخان علم حقیقی اهل بیت علیه السلام قرار بده، ما را با حقیقت قرآن به اهل بیت آشنا بفرما، عاقبت امر ما را ختم به خیر بگرد، این آیات خودت را بر مملکت ما، رهبر ما، کیان تشیع، مراجع تقلید، عموم مؤمنین، مؤمنات بیشتر بفرما، شهدا، امام شهدا، ذوی القلوب، اساتید، اقوات غرق در رحمتت بفرما، حوائج منبیه همه مؤمنین مؤمنات جمع حاضر